الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در فرمایش مرحوم امام بود در اشکالاتی که بر محقق نائینی وارد کردند. البته بحث ایشون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است در اصل، منتها اشکالاتی که اونجا به مرحوم نائینی کردند اون راهی را که ایشون برای بیان فرق بین امارات و اصول ترک کرده بود رو مخدوش میکنه. مرحوم امام در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه راهی رو میرن که به نظر میاد تا حدی راه مختص به خود ایشونه و لذا جای بحث استقلالی داره، منتها اون بحث ها اصلش مربوط است به بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. دوستان دیروز اصرار کردن که همه را احاله ندید، همینجا بحث بشه، خصوصا این که برخی از مدرسین هم در قوم که بحث کردن اینها رو خیلی هم مشعوف بودن به این طریقه ایشون، ولی به نظر من اشکالات اساسی داره. امروز تا یه حد این رو بحث میکنیم، دیگه الباقیش میمانه برای جای خودش. تا به حال احتمالاً دوستانم اینطوری در کفایه و بعد از کفایه شنیدن که ما یه حکم ظاهری داریم، این حکم ظاهری چه تأسیسی باشه چه امضایی باشه حکمه، اون وقت بحث شده که چجوری با واقع جمع میشه، این حکم ظاهری چی هست، انها نظریات درش مطرحه. دیروز هم اشاره کردیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بعضیا مجبور شدن بگن این حکم ظاهری حجیته، مثل مرحوم آخوند که اصلا جعل میکنیم حجیت را اصالتن، البته با یه قیودی، مثلا در باب ترخیصیات اونجا یه حرفایشون داره، اونو الان کار نداریم، در مثل امارات و اینها جعل حجیت میشه. مرحوم نائینی برای حل مشکل تضاد و تماثل بین حکم ظاهری و واقعی میاد میگه علم و احراز مجهوله، این بود بحث اصلی ما در فارق بین امارات و اصول که متخذ از این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. ایشون میگه علم و احراز مجعوله، دیگرانی امر طریقی به اتباع را مطرح کردن، امر طریقی به اتباع از معدای اماره، بعضی جمع بین اینا کردن، مثل مرحوم محقق عراقی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی از اشکالاتی که به مثل آخوند و مثل نائینی میکنه میگه شما امر طریقی مولوی لازم دارید، خلاصه هر چی که میخواید مجعول رو بدانید، اینم باید جعل بشه. منتها میگه ما قبول داریم در مثل امارات تحکیم کشف هم هست، پس شاره دوتا کار کرده، هم وجوب اتباع آورده هم تطمیم کشف آورده. این وجوب اتباعه رو میگه علا ای ها لازمه، اینم از اون حرفای مهم مرحوم نائین آغازی هاست که باید سر جا خودش بحث بشه. اینا رو برای این عرض کردم که ظاهرن ما کسی نداریم در میان این محققینی که معروف آرائشون که اصل حکم ظاهری را به احد این وجوه و معانی انکار کرده باشه، یه جوری حکم ظاهری رو قبول دارن. مرحوم امام ظاهرش این است که میخواد انکار کنه حکم ظاهری به این معنا را. اصلا ایشون میگه شارع هیچ جعلی نداره، هیچ جعلی نداره. و در تعبیر دیروز که از تقریرات ایشون خوندم، امضا رو پذیرفته بود ایشون. حرفشون اینه که ما یه طرق عقلائیه داریم در عمل به امارات، که حالا اینم یه توضیح داره بعد عرض میکنیم، و شارع امضا کرده همین طرق را، خودش چیزی نیاورده، هیچی جعل نکرده. در اونجا در تقریرات آمده بود و مآل این امضا هم به اینه که مانع نشده از طریق عقلایی، سد راه اونها نکرده. و معنای امضام اینه. من گفتم پیش خودم شاید یه تسامحی باشه، اما در انوار الهدایه ایشون که قلم خودشون هست در شرح کفایه، اونم همینجا اینطور اومده، بلکه صریح‌تر، که اصلا شارع هیچ کاری نکرده. شارع اگرم میگیم امضا، نه به معنای اینکه انشا کرده یه امضایی را، یعنی خودش داخل در طریقه عقلایی است، خودش هم که احد العقلا داره این کار انجام میده. پس نتیجه این که شارع هیچ کاری انجام نداده، این یه حرف البته مبنایی است و باید حسابشو رسید، اینطوری نمیشه رها کرد، چون حرف مهمیه. این که ما بگیم شارع هیچ کار انشائی و جعلی نداره، یه حرف میشه گفت اساسی و نوعی محسوب میشه. در حالا اونم میرسیم. تعجب میکنه امام از آقای ناینی، یا آقای ناینی با اینکه مکرر میگه این احکام شارع در اینجا تأسیس نداره و امضا کرده طریق عقلا رو، تعجب میکنه که آقای ناینی پس چرا در اینجا هی میگه جعل شده است و یه چیزی تطمیم کشف و نمیدونم جعل علم و این حرفا. حالا اینا رو همه رو میرسیم انشاءالله. در صفحه 204 انوار الهدایه جلد اول ایشون میفرمایند، بعد از اینکه فرمایش مرحوم ناینی را نقل میکنند، میفرمایند که وفیه اولا انه لیس فی باب الامارات و طرق العقلائیه الامضائیه غالبا حکم مجعول. اصلا این غالبا مال اینجاست، اون تحریرها و تقریرها این غالبا رو ندارن، همه رو گفتن که نداره، هیچ حکم مجعولی نیست. لل حجیه ولل وسطیت فی الاثبات ولل حکم تکلیفی التعبدی کما قد عرفت سابقا، که حالا اونم شد خوندیم قبلا، هم در اوایل بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی همین فرمودن. و لیس، اینم یه نکته مهمیه، و لیس معنى الامضاء و انشاء و حکم امضائی، چون میدونید که امضا خیلی جاها انشائیه، که دیروز هم عرض میکردیم امضا خیلی جاها انشائیه، مثلا امضای معاملات در فضولی ظاهرش انشائه و فسخ و اجازه اینها انشائی هن، اینا چیزی غیر از انشا نیستن. ایشون میگه اینجا امضایی که میگیم نه امضای انشائیه، بله شارع لم یتصرف طرق العقلائیه و کان از صادع و بشر یعمل بها کما یعمل العقلا فی سیاساتهم و معاملاتهم و ما ورد فی بعض الروایات انما هی احکام ارشادیه. اینم در مد نظر دوستان باشه باید بحث کنیم، که میفرمان اینا احکام انشائی هنه که در روایات اومده. بعدم بله ارشادی هن، انشایی هستن ارشادی هن. حالا با این کمردردی که ما داریم یا مغفور ها. ولعجب انهو قدس سره، یعنی مرحوم ناینی، معترافهی کرارن بزالک، که این احکام امضاییه، این مفاد روایات تأسیس نیست. ذهب الى جعل الحجیه والوسطیه فی الاثبات و تتمیم الکشف و امثالها مما لا عین لها فی الادلت الشرعیه ولا اثر. بعد ثانیان و ثالثان اشکال کردن که بمانه سر جای خودش، که یه اشکال شده ترک کردیم. اول ما اینجا چند نکته داریم که به نظر ما وارد به اشکال به فرمایشش. اول این تعجب ذیل اصلا درست نیست، این جای تعجب نیست، نه که درست نیست، تعجب یه حالتی میشه دیگه. دلیلش هم این است که مرحوم نائینی گفته امضاییه، تأسیسی نیست. منتها به صراحه هم در فواید الاصول در همین جاها داره، حالا شاید یک شورده باشم، در اون بحثی که خودمون داشتیم در بحث فارق بین امارات و اصول تصریح کرد که امضایی شارعه طریق جدیدی نیورده. منتها حرف ایشون اینه که عقلا این کار انجام میدن. امام البته به این اشکال داره، اب نداره به اشکال، ولی شما چرا تعجب میکنید از حرف آقای نائینی؟ آقای نائینی حرف خیلی روشنی میزنه، میگه شارع کارش تأسیس نیست، کارش امضاه. امضای چیه؟ طریق عقلایی. منتها عقلا کارشون تتمیم کشفه، کارشون القاء احتمال خلافه. خب این کجاش تعجب داره پس؟ کجاش اشکال داره؟ این که ایشون میفرماید که با وجود این که کرارن ذهب الى جعل الحج الى ان جعل الحجیه والوسطه و کذا، کرارن اونو گفته، بازم گفته که جعل حجیه و وسطیات میشه. خب بله، میگه ایشون میگه عقلا طریقشون همینه، تصریح کرده اونجاها، عقلا طریقشون همین است که القا احتمال خلاف میکنن در باب امارات. اگر ثقه خبر بیاره، القا میکنن احتمال خلاف را در وعای اعتبارشون، و لذا عمل میکنن به خبر ثقه گویی که علم دارند، و کارشون اینه. عقلا شارم امضا کرده، پس شارم همین حرف داره، کجاش تعجب داره؟ خب چرا لغوه؟ مگر هرچی اغلا داشته باشن لغوه؟ یه بحثی حالا آروم آروم بریم جلو، به منم اجازه بدید من یه مقدار اینا رو بحث کنم بعد شما اشکال کنید. یه نکته هم که باید اینجا الان بهش توجه کنیم، بحث ما که به نظرم در فرمایش امام داره خلط میشه. ما یه وقتی بحث در احکام عقلی میکنیم که همه این حکمو دارند، که ارشاد اونجا معنا داره، ارشاد اونجا معنا داره، یعنی یه امر، خوب دقت کنید، در باب البته تعبیر صحیح اوامر انشایی است نه احکام انشایی، در اوامر انشایی ما باید مسبقا یه چیز واقعیتی داشته باشیم، مثل مصالح و مفاسد، مثل احکام عقلی که ثبوتش از ناحیه ما نیست. اون وقت ما با اوامرمون ارشاد میکنیم به او، مثل اوامر طبیب که میتونه ارشادی باشه. اما در باب بناعات و عقلایی، شارع یه امری رو ثابت که قبول داره که ارشاد بهش بکنه. خوب دقت بکنید، چون این بحث خیلی مهمیه. ایشون مکرر میگه ارشادیه. ارشاد به چیه؟ به طریقه عقلا. طریقه عقلا که هنوز برای ما ثابت نیست، برای ما مقصود که به نظر شارع. ببینید سیر عقلاییه غیر از احکام عقلیه. سیر عقلا بناعاتی که شارع میتونه نفیشون کنه، میتونه نفی بکنه، غیر از بحث احکام عقلی است که شارع اصلا نمیتونه نفیش بکنه. شارع نمیتونه قبح ظلم رو نفی بکنه، بگه این مورد ظلم قبح نداره، یا حسن عدل را نمیتونه نفی بکنه، بگه در این مورد عدالت حسن نیست، نمیتونه. میتونه موضوعش رو عوض کنه با تصرفاتش، اونجاهایی که لهو الحق میتونه حق را یا اسقاط کنه یا اثبات کنه یا تغییر بده، موضوع ظلم و عدالت رو عوض کنه که اون ظلم ظلم نباشه دیگه. این ممکنه. مثلا عرض میکنم ما اگر تصرف کنیم در ملک کسی، این ظلمه، من غیر حقین، شارع جا اجازه بده، مثل کسی که در مخمصه است دیگه ظلم نیست. موضوع رو میتونه شارع عوض کنه، اما اگر ظلم محقق شد شارع نمیتونیم بگیم ظلم قبیح نیست. در باب احکام عقلی شارع نفی نمیتونه بکنه و لذا خودش داخله، مگر اون در موضوعش بتونه تصرفی بکنه. ما که الان بحثمون در احکام عقلی نیست، در بناعات و عقلایی است. خود ایشون مثال زده به مثل حجیت ظهور و قول لغوی و خبر ثقه و امثال اینها. اینا به بنا و عقلاست، نه به حکم عقله. بعد در بحث ظواهر در اصلش ممکنه کسی یه طریقه عقلی هم درست کنه. ما در اون کتاب معرفت دینی که نقد قبض و بس بود یه بیانی کردیم که حجیت ظهور رو بشه عقلی درست کنیم، منتها اصلش را نه فروعاتش را. مثلا آیا حجیت ظهور مقصور به من قصد افهامو هست یا نه؟ اگر من با یه آقایی داره صحبت میکنم، کلام من ظهوری داره، شخص ثالث هم میتونه از این استفاده کنه، الان ما اینو میگیم، اما شخص ثالث میتونه، یا من قصد افهامو فقط میتونه، یا من خوته و به فقط میتونه، و امثال این قیوداتی که هست. عرض من اینه که بحث ما در سیر عقلایی است که شارع میتونه نفیش کنه، ایشون هم قبول داره در جاهای دیگه، اما اینجا یه جوریه فرمایش ایشون. در وقت درست نیست، اگر بفرمان وقت درست نیست دیگه. الان مثلا فرض کنید سیر عقلایی این است که من هازم ملک، اینه دیگه. حالا اگه نگن به هم میخوره همه چیز عالم.
نه خب عقل عمل احکامش ثابته و شارع ارجاع
میدونم احکام عقل عملی نیست، اینا بناعات خارجی فعل عقلاست. به عقل عملی به معنای احکام عقل عملی بله حتما بازگشت نمیکنه. اگر نمیشه، چون اگر بازگشت بکنه، پس شما چرا امضای شارع اصلا میخواستید؟ شما در بناعات و عقلای امضای شارع میخواید، برای چی میخواید؟ چی هست؟ نه چی گفته اصلا اون آقا؟ نه بناعات و عقلایی هست. امام در نه اینجا کلان خوندم، در صفحه 105 همین انوار الهدایه که اونجا هم فعل جمله این بحثو میکنه، میفرمان این امارات متداوله در السنه اصحاب همشون امارات عقلاییان که یعملو به حل عقلا فی معاملاتهم و سیاساتهم و جمیع امورهم به حیث لو رد الشارع عن العمل بها لختل نظام المجتمع و وقفت رحل حیات اجتماعیه. این به نظر از یه حرف دیگه ایه، یعنی یه اماراتی که مسلمه پس حجیتشون. اگر یه اماره ما داشته باشیم که عمل به او اینقدر ضرورت داره که اگر منع کنن نظام اجتماع مختل میشه، خب اگر اینه دیگه حجیتش از باب امضا و ممضا و رد این حرفا نیست، خودش باید حجت باشه دیگه. مثل احکام عقل عملی میشه، مثل قبح ظلم میشه. مرحوم اصفهانی که در بحث احکام عقل عملی بناییه، ما یه وقت این رو مفصل تحریر کردیم که اون بنا از اون بناهاییست که نمیشه ردش کرد، نمیشه عوضش کرد به خاطر اون قایاتی که داره. یه حرفیشون اینجا اینطور داره میزنه ظاهرن، بعد میفرمایند که و ما هذه حالو لا معنا لجعل الحجیت له و جعله کاشفا محرزا للواقع بعد کونهی کذالک اند کافت العقلا و ها بله و ها هی اطرق العقلای مثل الظواهر و قول اللغوی و خبر الثقه و الید و اصال الصحه فی فعل غیر ترا ان العقلا کافتا یعملون بها من غیر انتظار جعل و تنفیز من الشارع. این به نظر اصلا یه بحث دیگری شد. ما یه وقتی طرق عقلایی را از باب بناعات میخوام درست کنیم، بناعاتی قابل رد اند، قابل اصلاحند، قابل تغییدند، قابل نفیند. ما اینو میخوایم بگیم که این الان اینجوری محل بحث محققین و اصولیه. یه وقت شما میخواید بگیریم بناعات و عقلاییه یه جوریه که اصلا نمیشه ردش کرد، اینجور محکمند و مسالهی پشتش نهفته است که غیر قابل رده. شارع ما یقین داریم داخله، مثل احکام عقلیه، این که فرق نمی کنه. یه اصلا خروج از بحث به نظر من. اینا اونایی نیست که محققین اصولی میگن به نهاز کبروی. به نهاز صغروی هم فرمایششون درست نیست. مثلا قول لغوی اگر کسی عمل نکنه به هم میریزه عالم. این هرچه حرفی بله، طریق عقلایی مراجعه هست به قول لغوی، نه از باب حجیتش، از باب اطمینانه. بسیاری از حرف لغوی بسیار حرفای بیخودیه، حرفای غلطیه. شما نگاه کنید خیلی جاها چی مثلا میان یه حرفای استنباطایی میکنن، استنباطشونه اینها، موارد استعمال عرفی رو میارن جای معنا جا میزنن. شما نگاه کن اونا که اهل دقتن میفهمن، لغویین استعمال رو میرن کشف میکنن به جای معنای لغوی، معنای لغت جا میزنن. معنای حقیقی لغت ممکن نموشه، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. لذا شما نگاه کنید بسیاری از اصولیین قول و لغوی رو حجت نمیدونن. حجت شاید خود ما هم ندونه ها، من نرسیدم ببینم. حالا اگه رسیدید شما نگاه کنید که قول لغوی فی حد ذاتها به ما و قول لغوی حجته یا مراجعه به قول لغوی تکوینن خیلی وقتا اثر میذاره در اطمینان انسان. انسان اطمینان پیدا میکنه. اون حرف دیگه این ربطی به حجیت قول لغوی نداره. یا حتی فرض کنین خبر ثقه. خبر واحد اصطلاحش در اصول و بحث روایت و اینها خبری است که نه اینکه یکی باشه، دو تا هم باشه، سه تا هم باشه، میگن واحد تا حد استفاضه و مثلا مقابل تواتر اینها. دو تا هم باشه خبر واحده. حالا سوال اینه این خبر ثقه‌ای که ما الان حجت میکنیم به یکی هم حجت میکنیم دیگه، یه خبر واحد. اگر کسی، اگر عقلا به جای یکی میگفتن دو تا باید باشن مثل بیینه، مشکلی بود؟ اگر شارع بگه آقا قول ثقه رو من قبول دارم به شرط اینکه ضم بشه به یه قول ثقه دیگه، نه تنهایی باشه، این اشکالی داره؟ زمین آسمون میاد، آسمون به زمین میاد، اختلال نظام میشه. چرا همچین چیزی؟ یا در خود خبر ثقه از باب اطمینانه که یه عده‌ای میگن که از بابی که انسان از خبر ثقه اطمینان پیدا میکنه، یا نه خبر ثقه به ما و خبر ثقه حجته. عقلا که عمل میکنن چه جوریه؟ مثلا عرض میکنم اگر کسی در باب خبر ثقه بگه خبر ثقه، مثلا شارع ببینه عقلا به خبر ثقه، به ما و خبر ثقه داره عمل میکنن، شارع بگه که بابا خبر ثقه به ما و خبر ثقه نمیشه، اگر منظم شد به یه قرائنی که مطمئن شدی عمل کن، این اشکالی داره؟ نه صبر کنید، کجا عسر و حرج میشه؟ نه چرا عسر و حرجه؟ چرا عسر و حرجه؟ اصلا اگر توجه کنید فقهای عصور اولیه، مثل حالا اولیه که بیشتر مثل فرض کنیم صاحب سرائر و دیگران، حالا اونا قرن پنجم ششم بودن، اونا اصلا میگفتن به خبر واحد نمیشه عمل کرد. شیخ طوسی یه جاهایی که میگه نمیشه عمل کرد، که شیخ در رسائل آورده کلمات این بزرگان رو دیگه، میگه نمیشه عمل کرد، باید خبر باید یا متواتر باشه یا باید علم آور باشه تا عمل کنیم. من بله عرضم حرف من اینه. پس بنابراین شعاره تضییقاتی بیاره، تضییقاتی بیاره در اینجور اشکالی که نداره. پس نگید شما اینا یه طرق و حججی هستن که حجیتشون بالا سر خودشونه، هیچ کارش نمیشه کرد. چه فایده داره؟ پس امضا میخواد. صبر کنید، ما بحث اصلیمونو گم نکنیم. بحث داریم بود، پس امضا میخواد. نه، پس امضا میخواد، اجازه بدید. پس آنچه را که اجازه بدید، آنچه را که عقلا در بحث قول لغوی میگن، اگر عمل میکنن، من نمیدونم، اگر عمل میکنند، پس این امضا میخواد از ناحیه شارع. نمیتونه بگیم شارع نمیتونه رد بکنه، خودش هم داخل در اینه. چرا؟ ممکنه اینو رد کنه. یه طریق دیگه بگه مثلا قول لغوی خودش حجت نیست، مراجعه کنید تا اطمینان پیدا کنید، که عقلاییش هم همینه. الان ماها که به کتاب‌های لغت مراجعه میکنیم برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که مفاد لفظ اینه، نه اینکه حالا فرض کنید که ابن منظور اینطوری گفته در لسان العرب، در سها جوهری اینطور گفته. خود این که جوهری اینطور گفته حجته. آخه چرا؟ خیلی خوب، اتفاقا رجوع به خبره رو هم باید بحث کنیم. رجوع به خبره از باب اطمینانه یا از جهت دیگه است؟ پس قول لغوی به ماهو و لغوی فایده نداره. من عرضم اینه، حالا کسی بگه فایده داره، ما اصلا در این بحث نداریم، بحث در این اختلافه داریم. پس میشه اختلاف کرد در اینها، میشه اختلاف کرد. حالا این قدم اول، پس این حالا روش فکر کنید دیگه. نه، این حرف ایشون، اینم عرض ما. نگفتن حضرت عالی میفرمه. خب میدونم اصولین ما که در باب امارات بحث کردن، رفتن در حورقلیا یک اماره خاصی رو که نمیشه ردش کرد گفتن، همین امارات که به ید ناس هست، من جمله اصالت و صحه که ایشون فرموده، من جمله ید. حالا در ید بگن یه چیز ذمیمه باید باشه، اشکالی داره؟ کی میگه نمیشه رد کنن؟ بله دیگه، خب ما هم همین عرض میکنیم. نه چرا؟ یادتون رفته بحثا سیره مستمره تا زمان شعار امضا کرده. چرا دلیل نداریم؟ همون امارات عرض میکنم. در امارات هم ما میگیم سیره عملیه تا زمان شعار رد نکرده امضا کرده. ما الان بس دقت کنید، الان مشکل چیه؟ ما میگیم ادعای ایشون که اصلا امضایی در کار نیست، چون امضایی که میگه ما میگیم اونجا این است که خود شعارم داخل در همین طریقه است، همین، نه اینکه نسبت به کار عقلا کاری کرده. این حرف اول. پس ببینید حرف اول ما الان اینه که اصلا تصویری که شما داره ارائه میکنید از بناعات و عقلاییه و امارات و عقلا، یه تصویر خیلی خاصیه. این تصویری نیست که علمای اصول دارن و تصویرتون درست هم نیست، چون شما داری یه تصویری میکنید که بناعات و عقلایی رو شبیه کردید با احکام عقل عملی مثل قبح ظلم و حسن عدل، که این درست نیست. سیره و بناعات و عقلایی سیره خارجیشونه، بر اساس فهم مسائلی که شارع ممکنه اون مسائل رو قبول نداشته باشه و لذا اون طریقه رو رد بکنه. مثلا عرض میکنم، فرض کنیم که بنا عقلا بر اخذ ربا بوده، میگفتن پول یا با تو کسب و تجارت باشه یا بالاخره نمیشه اینطوری من به کسی بدم مجانی، مخصوصا مثل ایام ما که یه دفعه 50% ارزش پول میاد پایین. میگه خب ربا میگرفتن، این سیره شون باشه. بعد بگیم شارم باید داخل داریم باشه، سیره عقلاییه که اینجا میگه بناعاته. بله کسی البته میشه مثل امام ادعا کنه که سیره عقلایی فرق میکنن با هم دیگه، بعضی ها نکاتشون خیلی روشنه، بعضی هم نه روشن نیست، ولی بالاخره سیر عقلای غیر از احکام عقل عملی. این یه اشکال که شما اصلا تصویرتون تصویر دیگریست. حالا بیایم روی تصویر با تنزل بگیم سیر همون سیر عقلایی است و میخواد امضا بشه. سوال ما اینه، قبل از این که الان این اشکال رو عرض کنم اینو بگم، این طریقی که الان امام میفرماید که امضای در کار نیست، خود شارع در عمل وارده. عرض ما اینه که شارع وقتی در عمل وارد میشه چی رو بهش میتونیم نسبت بدیم؟ دقت بکنید، ما اصلا دنبال چی هستیم تو این بحثا؟ ما دنبال این هستیم که یه احکام کلی رو به شارع نسبت بدیم، بگیم شارع در مالا یعلم ترخیص قائله، شارع در خبر ثقه کلن عمل ثقه رو برای همه مکلفینی که موضوع هستن قرار داده. ما دنبال این هستیم، اینا رو میخواییم کسب کنیم و استناد به شارع بدیم. سوال ما اینه که اگر شارع خودش هم داخل در بنا اوغلاس یعنی چی؟ یعنی خودش هم به خبر ثقه عمل میکنه. خب عمل کنه، چه ربطی به ما داره؟ ربطش به ما چیه؟ ربطش به ما چیه آخر؟ اگر فردا، خب ببینید من حرفم اینه که اگر فردا شارع بگه من این دلیل خاصی بوده به خبر ثقه عمل کردم، به شما چه ربطی داره؟ سب کنید. نشد این حرفا، این حرفا دیگه چیزای دیگه ایه. قاعده اشتراک با شارع، قاعده اشتراک با شارع، اینا چرا اینا یه چیزای بافتنیای دیگه. خیلی‌ها گفتن چرا، گوش بکنید، چرا اشتراک بین مکلفین بابا؟ یعنی الان پیغمبر صلوات و سب کنید، سب کنید، پیغمبر صلوات الله علیه برش واجب نماز شب. خیلی خوب، چی گفته همچین چه حرفی رو؟ اصلا ما روایات صریحی داریم در بحث سوال. خب الان میدونید خیلی قائلن در باب مجتهدین که اگر از یه مجتهدی که عالم سوال کنن یجب علیه جواب. دیدید دیگه، این که در بحث اشتراط تقلید میگن که برش واجبه، نمیتونه ساکت بشه. حتی بالاتر از این یه عده گفتن اگر داره میبینه کسایی داره اشتباه میکنن باید بشه اعلام کنه، اما در مورد ائمه روایات متعدد داره. خیلی خوب، اصلا بحث که با قاعده اشتراک نمیخوایم تمام کنیم که، آخه چرا قاطی داریم میکنیم؟ نه صبر کنیم، آخه اینطوری حرف، ببینید حرفایی که همینجا ساخته میشه اشکالش همینه. نه میگم بحث ما ربطی به قاعده اشتراک نداره. نه کی من گفتم؟ عجب، قاعده اشتراک کی من گفتم غلطه؟ نه من عرضم این است که با پیغمبر ما مشترک باشیم. یه بحث دیگه، این ببینه قاعده اشتراک این نیست، همین را هم گفتن. یک کسی میگفت که هیچ حرف نامربوطی نیست هیچ کس نگفته باشه. خب این حرف ما نه، گوش بکنی، ببینید من عرض، همه نگفتن در قاعده اشتراک قاعده معروفیه، سر جا خودشم بحث شده. خیلی خوب. حالا اولا بحث ما اصلا این بحثا نیست، ما بحثمون در بناعات عقلاییه بود، بحث در این بود که شارع خودشم داخل در این بنا عقلاییست، شارع خودشم داخل در این بنا عقلاییست، رد نکرده دیگه، رد قبول کرد، حالا به قبولش میرسیم. نشد. آخه باید صبر کنه، آخه من حرفم تمام بشه. من عرضم این است که صرف این که شارع مثل یکی از عقلا وارد باشه در عمل، معناش این نیست که یک کلیتی را برای همه تصویب کرده، این نیست معناش، خودش هم داره عمل میکنه. خودش این که حالا ما با قاعده اشتراک و غیر اشتراک بخوایم تعمیم بدیم بحث دیگه ایه. ایشون میخواد گوش بکنید، اشکال نکنه، بذارید تمام شه. آگه قیافه حمله گرفتید من میگم نه، عجله نکنید حرفا رو. من عرضم اینه که بحث سر اینه، آیا شارع با دخولش در بناء به فرضی که ایشون داره میگه ما قبول نداریم، فرض کنید ما یقین داریم شارع داخل در این بناعاته، یعنی چه؟ یعنی خودشم عمل میکنه. این آیا ازش اون چیزی که ما میخواییم که عبارت هست از استکشاف یک حکم کلی برای همه مخاطبین در میاد یا نه؟ بحث داره اینه. قاعده اشتراک نه ربطی میگم بحث داره این کافی یا نه؟ نه ربطی نداره. ما بحث ورود نه، بحث ما اینه که آیا صرف ورود شارع در این هست؟ ایشون میگه همین کافیه، ایشون میگه همین کافیه. خیلی خوب، حالا اینجا که نشستید هر کنتون با یه حرفی میزنید، اون به ما رفتی نداره. ما میخوایم بگیم این حرف درست نیست، از این در نمیاد که یک حکم کلی برای همه دارن. این یه جور بحث. پس دو تا نقطه راجع به این شکل کار. حالا از این تنزل بکنیم، فردا میخوایم بحث کنیم که اگر از این تنزل کردیم که امام یه جوری میخواد امضا رو قبول کنه، قبول این که شارع این طریقه رو قبول داره، منتها نه به نحو انشاء، میشه یا نمیشه، بحث کنیم فردا ببینیم این دو سه نکته هم راجع به این وجود داره تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.